الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز در یک شنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو. الحمدلله در دهه مبارک کرامت هم هستیم و این رو به فال نیک میگیریم انشاءالله که این جلسه هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضر مبارک حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشاءالله ببریم. مثل همیشه ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضر ایشون و از ایشون بخوایم تا این مجلس و محفل خودمون رو انشاءالله به همراه دلهای خودمون زهرایی بکنند انشاءالله که از نور این زهره مرزیه دلهای ما منور بشه و این زنگارها هرچه سریع تر از این دلها آکنده بشه انشاءالله. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم حضرت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میفاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع. فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون ابتدای امر یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، بعد انشاءالله اصل بحثمون رو به حول قوه الهی ادامه بدیم. با گریه عقده از دل من وانه می شود، زخم جگر به اشک مداوا نمی شود. تا دست من ورم نکند از غلاف تیغ، بند ستم ز دست علی وا نمی شود. بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. بر باب خانه ام بنویسید رهبری مثل امام فاطمه تنها نمی شود. شرمنده ام ز شوهر مظلوم خود علی دست شکست حامی مولا نمی شود. جز طفل من که یار علی گشت پشت در، شش ماهی فدایی بابا نمی شود. من پشت در زپای فتادم یکی نگفت زهرا چرا ز روی زمین پا نمی شود. سکت جنین و سیلی و ضرب غلاف تیغ، این احترام ام ابیها نمی شود. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
احسنتم، طيب الله انفاسكم، خیلی ممنون و متشکر. و اما در این لحظه همونجور که بینندگان عزیز هم همراه ما بودند و با روال برنامه آشنا هستند، بعد از این که ما این ذکر توسل را انجام میدیم، دلهامون راهی ساحت مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میشه، یادی میکنیم این بالاخره نیاز داره از اونور جبران بشه، از منتقم خون ایشون از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله که این اشتیاقمون بیشتر بشه و بتونیم با معرفت بیشتر و بهتری امام زمان خودمون رو بشناسیم. استفاده میکنیم از محضرتون، بفرمایید حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حکومت جهانی و فراگیر حضرت ولیعصر ارواح نافدا، خوب روایات زیاد هست که یکی از چیزهایی که امروز مورد به نظر من غفلت قرار گرفته و خیلی روش کار نمیشه، که باید مفصل روی آن کار بشه، به طوری که مردم شیفته و عاشق آمدن حضرت ولیعصر باشن، حتی برای دین و آخرتشون هم نباشه، برای رفاه فراگیر جهانی هم که باشد، مردم برای آمدن حضرت مهدی ارواح نافدا لحظه شماری کنن. در روایتی آقا امام باقر سلام الله علیه در ذیل آیه 41 سوره حج، این مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، میگه و هذه الآیه لآل محمد صلوات الله علیه اجمعین و المهدی و اصحابه یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها. حضرت مهدی و اصحاب حضرت مهدی از کسانی است که طبق این آیه الذین ان مکناهم، خدای عالم یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها، شرق غرب عالم را تحت سلطنت حضرت مهدی در می آورد. یعنی نقطه ای از کره زمین نمی ماند که خارج از حکومت حضرت مهدی باشد. و یظهر الدین و یمیت الله بهی و اصحابه البدع الباطل، خدای عالم دین اسلام را ظاهر می کند، جهانی می کند، توسط حضرت مهدی و اصحاب حضرت مهدی بدعتهای باطل را برای همیشه محو و نابود می کند. کما امات السفه الحق حتی لا یرا اثر للظلم، همونطوری که سفاهت که میاد حق از بین میره، حق میاد کل سفاهت رو از بین میبره، به طوری که در سراسر کره زمین اثری از ظلم، ستم، تجاوز به حقوق دیگران به چشم نمیخوره. یعنی مردمی که امروز در هر کجای عالم شما انگوش بگذارید، آثاری از ظلم و ستم را مشاهده می کنید. چه ابرقدرت هایی مثل آمریکای جهانخوار، اسرائیل غاصب، سعودی آل یهود و امثال اینها دیگه در ظلم و ستم، خلاصه روی شیطان را سفید کردن اینها. در کشورهای آفریقایی این دولت فرانسه و غیره دیگه ظلم جنایت رو به حد اعلی رساندن. امروز حتی در به اصطلاح متمدن‌ترین کشور دنیا که مدعی است ما مهد آزادی هستیم، هر روز داریم می‌بینیم در اخبار توسط افراد آنچنانی طفل‌های کوچک کلاس اول دوم چهارم پنجم به رگبار بسته می شود. بچه ای که داره میره مدرسه امید ندارد که آیا غروب به خانه بر می گردد یا نه جنازه اش رو به مادر و پدرش تحویل می دهد. اون وقت این آقایان می خوان در دنیا چکار کنن؟ عدالت پیاده کنن. دنبال این هستن که بیان با تروریست مقابله کنن. با تروریست خودتون هستید. من همین امروز بود یا دیروز تو فضای مجازی یکی از این سناتورها بگیم ما چیکار داریم میکنیم؟ ما فرزندانمون امنیت ندارن. پدر مادر بچهش میفرسته مدرسه امید نداره که زور بچهش سالم برمیگرده یا جنازش تحویلش میدن. چه کار کردیم ما؟ کجای کار هستیم ما؟ چه کسی باعث این کار شده؟ چرا فکری برای این نمی کنیم؟ هر روز بدتر از گذشته می شود. و ما باید قدر این نظام جمهوری اسلامی رو دوستان بدانیم. بنده خودم توفیق داشتم در قالب کشورها از هندوستان گرفته پاکستان، افغانستان، کشورهای عربی ما بودیم و آمریکا 40 روز بودیم، کشورهای اروپایی بودیم. بینی و بین عربی کشوری که واقعا امنیت داشته باشه، هر پدر مادری بچهش میفرسته مدرسه میدانه که غروب بچهش سالم برمیگرده، همسرش میره سر کار میدانه غروب صحیح سالم برمیگرده. این نعمت امنیت رو در هیچ کجا نمیبینید. بعضی از افراد نمک خورده و نمکدان شکسته قدر این امنیت رو بدانند. اینقدر دریوری نگن. اینقدر مردم را دلسرد نکنن. این همه نقنق نزنن. این همه در فضای مجازی تبلیغات سو و مردم را دلسرد نکنن. که اگر واقعا این امنیت که در سایه رهبری رهبر خردمند و جانبازان نیروهای نظامی و انتظامی ما ایجاد شده، اگر این نبود، همین آقایان خاکزاده ها و امثال اینها معلوم نبود زن بچه شون چه کار می کردن. هر روز با چند تا داعشی جهاد نکاح می فرمودن. یه مقداری حالا با توجه به صحبت‌های دیروز مقام معظم و رهبری هم که واقعا الحق و الانصاف سخنان زیبا و ارزنده و دلنشینی بود، ولی باید عرض کنیم گوش شنوایی نیست که امروز دشمن داره در فضای مجازی و در رسانه‌ها حد اکثر سرمایه گذاری را می کند که مردم را دلسرد کنه. حد اکثر سرمایه گذاری را می کند آشوب ایجاد کنه. مردم را به اغتشاش دارن دعوت می‌کنند. شبکه‌های وهابی که دارید می بینید. من امروز به دوستان گروه جلسه داشتیم. گفتم آقا با توجه به فرمایشات آقا و اصلا این هم نبود به عنوان یک وظیفه وجدانی، نه وظیفه دینی، نه وظیفه اسلامی، نه وظیفه انقلابی، نه اصلا من کاری ندارم، من اصلا مسلمان هستم یا نیستم، انقلابی هستم یا نیستم، شیعه هستم مسلمانم نیستم، بابا اگر برای زن بچه خودم امنیت قائلم و دوست دارم باید یه مقداری تکان بخورم در این فضای مجازی. الان دیگه زمان سابق نیست دوستان عزیز ما بریم مسجدی و منبری و سخنرانی و غیره، دیگه اینها دیگه به قول معروف دموده شده، تمام شده، رفته. حالا شما میایید یک گروهی کانالی درست میکنید، میبینید بابا اون طرف دنیا میاد حرفهای شما را میبیند، مشاهده میکند. هر کس به اندازه توان خودش باید در این عرصه فعالیت کند و ان شاء الله جهان را آماده کنیم برای ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا، اون حکومت جهانی حضرت ولی از که حتی لا یورا اثر از ظلم، آثاری از ظلم و ستم در کره زمین به چشم نخورد.
احسنتم طیب الله، بسیار زیبا، خیلی استفاده کردیم. من حالا حضرت استاد اشاره کردن به این نکته مقام معظم رهبری، از سایت خود ایشون بنده با اجازه حضرت عالی این یک نکته رو فقط بخونم و اهمیت این برنامه و امثال این برنامه و وظیفه خطیری که گردن هر کسی که توانایی ایجاد چنین محفل‌هایی رو داره برای خودمون تذکری باشه و برای همه انشاءالله گوش زدی باشه. در سایت خامنه‌ای.ir اینجور ذکر شده که همین دیروز رهبری معظم فرمودند که دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن را افشا کنید. یک روزی بود زمان امام، نه اینترنت بود نه ماهواره ها به این شکل بود. آنجا امام می گفت که دشمن با قلم با شما مبارزه می کند. با قلم امام متوجه بود. امروز بحث قلم نیست، امروز بحث فضای مجازی است، بحث ماهواره ها است. انشاءالله که بتونیم در این عرصه خطیر انشاءالله موفق باشیم.
ما به دوستان همین روز دستور اکید دادم من که این شبکه های معاند رو دوستانمون رصد بکنن، شبکه های وهابی که داریم رصد میکنیم. ما فقط هفته یک جلسه عزیزم جناب آقای دکتر یزدانی یک بحث هایی دارن در رابطه با این کلیپ ها. ما با توجه به فرمایشات رهبری اصلا این هم نبود، اصلا قضیه کاملا روشن، یه مسئله عقلیه. ایشون یه چیز فوق العاده ای نفرمودن، یه مسئله واقعی که ما توجه نداریم توجه دادن ما را توجه دادن به مسئله ای که غافل هستیم. ما گفتیم این شبکه های معاند و شبکه های وهابی هر دو خوب رصد بشه و اینها کاملا با تمام توان ما در شبکه حضرت ولی عصر که انشاءالله امیدوارم جز زمین سازان قیام حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا باشد، به صورت پررنگ اینها رو رسوا کنیم و کلیپ های پخش بشه و برای مردم معرفی بشه. من یک روزی همینجا بحث داشتیم زمان شبکه ولایت، یه آقایی از کردستان زنگ زد، کلیپش موجوده، گفت فلانی ما باید دست شما پای شما را ببوسیم. گفتم آقا این چه حرفی دارید میزنید شما؟ گفت نه، اگر این افشاگری شما در رابطه با داعش نبود، من و فرزندانم الان در سوریه در کنار داعش می جنگیدیم. کلیپش هم موجوده. خب این افشاگری ها که رهبری اشاره کردن خیلی مهمه که مردم ما باید بدانن. هم دیگه به قول فضای مجازی بچه 3 ساله 4 ساله یه گوشی دستش گرفته و تمام این قضايا در جریان هست دیگه. حتی دیگه ماهواره ها دیگه اون به قول برد خودشون از دست دادن. ما باید تمام تلاش کنیم که این افشاگری ها را به فضای مجازی بکشانیم و این که اینها دارن شبانه روز شبه افکنی میکنن، مردم را دل سرد میکنن و تشویق به اختشاش میکنن، خلاصه از هر گلی دارن میخوان آب گلی ماهی بگیرن و غیره، اینها باید برای مردم روشن بشه. هر کسی در حد توان خودش، ما انشاءالله به حول قوه الهی تصمیم جدی داریم که انشاءالله اینها رو ما مطرح بکنیم و در فضای مجازی که حداقل 2300 تا فضای مجازی کانال گروه ما با ایشون مرتبط هستیم، به حول قوه الهی با عنایت حضرت ولی عصر تصمیم جدی داریم که یه مقدار این قضیه رو جدیتر بگیریم به حول قوه الهی. از دوستان بینندم تقاضا داریم اگر پیشنهادی دارن، مطالبی دارن یا نکاتی در اختیارشون هست، زحمت بکشن به همین شماره واتساب شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارسال کنن و یا دیگر اپلیکیشن هایی که دوستان محبت کنن این اپلیکیشن ها را زیرنویس بکنن، گرچه ما نمی بینیم.
بله الان داره زیرنویس میشه.
بله اینها زیرنویس کنن. دوستان ما اگر مطالبی به ذهنشون میرسه، کلیپ هایی از این معاندین یا از وهابی ها پخش میشه، اینها رو در اختیار ما هم قرار بدن، چون ما هر چه بخواهیم دیگه احاطه آنچنانی نداریم. واقعا از یک فضای خیلی تقریبا گستردهی دارن استفاده می کنن و ما به حد توان خودمون، دوستانم اگر کلیپی داشتن در اختیار ما بگذارن و ما انشاءالله به حول قوه الهی ملزم هستیم اینها را رسوا کنیم و پاسخهای کوبنده برای اینها بدیم و انشاءالله در فضای مجازی هم منتشر کنیم. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر. خب عزیزان بیننده، همونجور که حضرت استاد فرمودند، بله این شماره ها هم زیرنویس شده، هم ایتا هست، هم اسکایپ هست، هم واتساپ هست، هم اگر هم قصد دارین همین الان در همین جلسه تماس بگیرید، انشاءالله در انتهای جلسه عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت. نکته خاصی هست، دغدغه‌ای هست، سوال خاصی دارین، انشاءالله مطرح بکنید و پاسخش رو مستقیما در همین جلسه هم خواهید شنید. بله بسیار خوب، در برنامه حبل المتین هستیم و ادامه بدیم این سیر جلساتی که بحثمون راجع به درس‌ها و آموزه‌های از امامت و ولایت بود و حضرت استاد لطف فرمودند در باب حدیث خلفای اثنا عشر بحثی رو آغاز فرموده بودند که حالا الان اگر امکانش هست بشنویم از خود حضرت استاد یک مختصری از آنچه در جلسات گذشته مطرح شده، انشاءالله سوال جدید رو هم از محضرتون میپرسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائه ما دا الله الى یوم لقاء الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین الى لقاء یوم الدین. ما در گذشته در رابطه با حدیث خلفای اثنی عشر که رسول اکرم فرمود جانشینان من 12 نفر هستند، از کتاب صحیح مسلم صحیح بخاری ما عرض کردیم، نظریه علمای بزرگ اهل سنت را هم نقل کردیم، عمده اینها بلکه همه اینها گفتند ما فرمایش پیغمبر رو نفهمیدیم، خلفای من 12 نفرند، چون اینها آمدن خلفای واقعی رسول اکرم رو که در صدر اسلام کنار زده شد، افراد دیگری که جای اینها نشستند و اینها رو حق مسلمشون محروم کردند، در ذهنشون یک خلفایی رو درست کردند، خلفای 4 گانه، بعدش هم معاویه و یزید و ولید و عبدالملک و مروان و از این کوفت زهرمارهایی که آمدن جامعه را به لجن کشاندن و آبروی اسلام را بردند و همین ها باعث شدند که این کتاب های آیات شیطانی و امثال او نوشته شود و اینها رو ما مطرح کردیم و گفتیم تنها مذهبی که با این حدیث و خلفای اثنی عشر تطبیق می کند مذهب شیعه امامیه است، یعنی 12 امامی، نه اهل سنت، نه زیدیه، نه اسماعیلیه، نه فرق دیگر. این رو ما از کتب اهل سنت مفصل مطرح کردیم، دوستان میتونن در سایت ولیعصر و سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر بحثهای ما را دنبال کنند. ما در جلسه گذشته سؤالی عزیزم طرح کرد که آیا این خلفای اثنی عشر با این تعبیر در کتاب‌های شیعه هم آمده یا نه؟ ما موارد متعددی با سندهای معتبر نقل کردیم که در کتب شیعه هم این تعبیر آمده که رسول اکرم فرمود خلفای من، با این واژه خا و لا و لام و فا و الف و همزه، خلفای من 12 نفر هستند و در بعضی از روایاتم اسامی آمده بود که اینا رو گذاشتیم برای جلسات بعدی. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا خود حضرت عالی با این تأکید که این نکته رو می‌فرمایین که این واژه رو ما مخصوصا گشتیم و حالا بینندگان هم حتما خاطرشون هست، ما چقدر روایات زیادی رو در این باب حضرت استاد آوردن و ذکر کردن، حالا ما بخوایم از این واژه، بالاخره این واژه واژه‌ای هست که شاید در نزد جامعه اهل سنت خود این یک باری داشته باشه، اما خب بالاخره شیعیان افرادی هستند که واژه‌های مقدس‌تر، واژه‌های بالاخره با معناتر و با مضمونتری توی قاموس معنایی شیعه مطرح شده و از جمله اونها خود کلمه امام هست و ائمه هست. نمیدونم حالا این تعبیر اثنا عشر رو ما نسبت به ائمه هم میتونیم پیدا بکنیم.
ببینید ما در کتاب‌های اهل سنت یه تعبیری رو داشتیم، قبلا عرض کردیم، حالا من یک نمونه رو اشاره بکنم. مثلا در تفسیر ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه متوفای 774، در اینجا شعبی از مسروق نقل میکنه که ما نزد عبدالله مسعود نشسته بودیم، برای ما قرآن قرائت میکرد. فقال له رجل یا ابا عبدالرحمن، ابا عبدالرحمن کنیه عبدالله ابن مسعوده، هل سألتم رسول الله کم یملک هذه الامه من خلیفه، آیا از پیغمبر سؤال کردید که چند تا خلیفه بعد از پیغمبر میاد خلافت رو به دست میگیرد؟ فقال عبدالله ما سألنی انها احد منذ قدمت العراق قبلک، از روزی که من به عراق اومدم کسی تا به حال همچه سؤالی از من نکرده، تو اولین کسی هستی سؤال کردی. بله، ولقد سألنا رسول الله، از پیغمبر سؤال کردیم که آیا چند تا خلیفه بعد از شما و چند تا جانشین بعد از شما خواهد آمد؟ فرمود اثنا عشر که عدت نقباء بنی اسرائیل، 12 نفر مثل نقباء بنی اسرائیل. قبلا ما این روایت رو مفصل آوردیم، آیات و قرآنش هم مطرح کردیم. من میخوام عرض کنم همین واژه عدد نقباء بنی اسرائیل، این رو ما کاملا در کتب شیعه داریم ملاحظه میکنیم. من این چیز رو یه مقداری یک توضیح کوچیکی عرض بکنم در رابطه با نقبا تا ما بریم. قرآن در سوره مائده آیه 12 میگه ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، ما از بنی اسرائیل عهد پیمانی گرفتیم و مبعوث کردیم از اونها 12 نفر نقیب. نقیبم از آقایان آوردیم مثل تفسیر امام قرطبی که میگه مراد از نقیب کبیر القوم القائم به امورهم، بزرگ قوم، کسی که امور جامعه و امور کشور را به عهده میگیرد، قوام امور کشور به عهده این چیه؟ نقیب هست. این قضیه وقتی ما میبینیم نقیب یعنی به معنای کسی که امور کشور دست اوست، ولایت امر مسلمین دست اوست. در کتاب های شیعه من میخوام امشب ابتدا همین تعبیر را که نقباء بنی اسرائیل 12 نفر بودن، رسول اکرم می‌فرماید خلفای من هم، ائمه بعد از من هم 12 نفرن مثل نقبای بنی اسرائیل. ببینید این کتاب کفایت الاثر هست، مال مرحوم خزاز متوفای 400، صفحه 247، حدیث شماره 95، که در اینجا مفصل مطرح میکنه که رسول اکرم فرمود امت من به 73 فرقه منشعب میشن، 1 فرقه اهل نجاتن، باقی هلاک میشن. اهل نجات اونهایی هستن که یا علی به ولایت تو تمسک میکنن، از علم تو بهره میبرن، عمل به رأی قیاس نمیکنن، فاولائک ما علیهم من سبیل، تا اونجایی که میگه فسألت عن الائمه، از تعداد ائمه من سوال کردم، فرمود عدد نقباء بنی اسرائیل
امامان بعد از من به تعداد نقبای بنی اسرائیل هست که 12 نقیبن. و همچنین باز در کفایت الاثر صفحه 169 که در اینجا بعضی از چابا 262 هست، اون چابا تفاوت میکنه، در اینجا هم باز امام حسن مجتبی سلام الله علیه میگه سألت جدی رسول الله عن الائمه بعده، از جدم رسول الله از امامان بعد از او سوال کردم، فرمود الائمه بعدی عدد و نقباء بنی اسرائیل 12، ائمه بعد از من به تعداد نقبای بنی اسرائیل 12 نفر هستند. خدای عالم علم من و درک من را به اونها عطا کرده، حسن جان تو هم جز اونها هستی. بعد عرض کردم یا رسول الله فما یخرج فمتا یخرج قائمنا اهل البیت، قائم اهل بیت کی خروج میکند؟ حضرت حسن جان انما مثله کمثل الساعه ثقلت فی السماوات و الارض، داستان قیام حضرت مهدی مثل قیامت هست که بر آسمان زمین سنگین هست، لا تأتیکم الا بغتتن، به صورت ناگهانی حضرت مهدی ارواح و نافدا ظهور خواهد کرد. الان ما نشسته ایم، شاید 10 دقیقه دیگر، 1 ساعت دیگر، 1 روز دیگر، 1 سال دیگر یا چند سال دیگر، بدونی که اصلا ما در جریان باشیم، به صورت ناگهانی منادی بین آسمان زمین ندا می کند یا اهل العالم انا المهدی. باز در کفایت الاثر روایت سوم در صفحه 302 عباس ابن سهل سائلی میگه از حضرت زهرا سوال کردم، روایت از فاطمه زهراست، خیلی جالبه، از ائمه بعد از رسول اکرم اینها چند نفرن؟ فقالت زهرای مرضیه فرمود سمعت رسول الله، خودم شنیدم از پیغمبر فرمود الائمه بعدی عدد نقباء بنی اسرائیل، تعداد ائمه بعد از من به اندازه تعداد نقبای بنی اسرائیل هستند. باز هم روایت دیگر می‌بینیم در صفحه 261 باز آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه از نبی مکرم فرمود الائمه بعدی به عدد نقباء بنی اسرائیل و حوالی عیسی، من احبهم فهو مؤمن، تعداد ائمه بعد از من به تعداد نقبای بنی اسرائیل به تعداد حواریون حضرت عیسی است، هر کس اونها را دوست داشته باشد مؤمن هست و هر کس بغض و کینه اونها را داشته باشد منافق هست. اینها حجت های خدای عالم در میان زمین هستند. باز در روایت دیگر در صفحه 216 حدیث شماره 80 حذیفه هست میگه از رسول اکرم شنیدم که سلمان سوال کرد از ائمه، فرمود الائمه بعدی عدد نقباء بنی اسرائیل، ائمه بعد از من به تعداد نقباء بنی اسرائیل، 9 من صلب الحسین، 9 از ائمه از صلب امام حسین هستند، و منا مهدی هذه الامه، مهدی این امت از ما هست، الا انهم مع الحق والحق معهم، ای مردم حق با این 12 امام هست و این 12 امام هم بر حق هستند، فانظروا کیف تخلفون فیهم، ببینید چگونه با اینها برخورد میکنید، برخورد شما با اینها چگونه خواهد بود. این یک بخشه. بخش دیگر یه مقداری عزیزان این روایات را خوب محبت کنند، دقت کنن و شاید ما برای اولین بار برای شما عرض کنم این مباحث رو داریم به این شکل گسترده مطرح میکنیم.
حالا متاسفانه فرصت محدود هست، اما به نظرم برای بینندگان عزیز هم خیلی جایی تأمل داره که ما همون ابتداءً همون آیه‌ای رو که حضرت عالی مطرح فرمودید نسبت به همین ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل که این میثاق رو گرفتیم، اما بعدش در آیه بعد اینها خلاف اون میثاق عمل کردند. یعنی خیلی راحت حضرت میتونستن بفرمایند که خب 12 نفرند باید. اما این تطبیق این که حواسمون رو جمع بکنیم، یک بار چنین رفتاری که اونها با اینها کردن ما انجام ندیم، بسیار درس‌های زیادی داره که نمیدونم حالا متاسفانه فرصت نیست در این جلسه اون بپردازیم.
بله واقعا همین طوری است که روایات دیگر متعدد ما داریم، تمام آن چرا که در انبیای گذشته بوده حذف نعل به نعل در میان امت من اتفاق خواهد افتاد. یا میگه انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو نسبت به من همانان جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است. چرا نیامده مثلا در رابطه با مثلا شیست نسبت به حضرت آدم بگه، نسبت به سلیمان داوود بگه، نسبت به یوسف و یعقوب بگه، نسبت به دیگر انبیا بگه؟ آمده مقایسه کرده حضرت موسی و هارون را که بعد از این که رسول فرمود که یا هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من باش، یکی از واژه‌هایی است که ما فقط از زبان حضرت موسی اینه داریم میشنویم. از تمام پیامبرانی که در قرآن آمده به صورت واضح و صریح خلیفه معین کنه. بله. میگه یا هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من. خب قوم حضرت موسی چیکار کردن؟ بعد از رفتن او حضرت هارون را کنار زدن، رفتن سراغ سامری و تا اون داستان آخر. علت این که رسول اکرمین فرمایشات رو فرموده تمام اینا پیام داره، ولی لمن کان له سمع. بله باز ما میبینیم در کافی شریف جلد اول صفحه 342 که حدیث شماره 10 امام باقر سلام الله علیه میفرماید خدا رسول اکرم را به جن انس فرستاده و بعد از او اسنه اشهر وسیین. اینجا دیگه کلمه خلیفه نیست، 12 وسی، من هم من سبق و من هم من بقی. امام باقر فرمود بعضی از اینا گذشته، مثل امام سجاد و امام حسن و امام حسین و حضرت و ادهی هم باقر. و کل وسیین جرد بهی سنتون، هر وسیی با یک سنتی آمده و رفته و خواهد آمد. و ول اوصیاء الذین من بعد محمد علی سنت اوصیاء عیسی و کانوا اثنی عشر، و اوصیاء بعد از رسول الله طبق اوصیاء حضرت عیسی هستند و اینها 12 نفرند. حضرت امیرالمؤمنین هم بر مبنای سنت حضرت مسیح خواهد بود. در کمال الدین خیلی واضح تر آمده، شیخ صدوق متوفای 381، رسول اکرم فرمود من سید پیامبران هستم، علی سید و اوصیا هست و اوصیای بعد از من 12 نفرن، اولینشون علی ابن ابی طالب، آخرینشون حضرت قائم صلوات الله علیه و آله. دقت کنید، اولشون امیر المؤمنین، آخرشون هم چه؟ حضرت مهدی ارواح و نافدا. باز در روایت دیگر ببینید در کافی شریف صفحه 342 حدیث 16 باز از امام باقر فرمود ما 12 امام هستیم، حسن و حسین از ما هست، ثم الائمه من ولد الحسین. باز روایت دیگر در کفایت الاثر رسول الله فرمود این امر یملکه بعدی 12 امامن 9 من صلب الحسین، 9 نفر از صلب حضرت امام حسین سلام الله علیه هستند. در این زمینه که 9 نفر از صلب امام حسین هستند، روایات الا ماشاءالله داریم، شاید مثلا حد بزنیم نزدیک شاید 30 مورد روایت داریم که 9 نفر از ائمه از نسل امام حسین سلام الله علیه هستند. ولی نکته جالب اینجاست، رسول اکرم آمده اول ائمه آخر ائمه رو معین کرده بسته، فرموده امام اول علی است، قبل از علی امامی نیست، آخرین امامم حضرت مهدی است، بعد از حضرت مهدی هم دیگه امامی نیست. عزیزان این روایت رو خوب دقت کنن، من کار دارم با این روایات. کمال الدین صفحه 267 از امام حسین سلام الله علیه، از امیر المؤمنین، از رسول اکرم فرمود الائمت بعدی 12، همون سوالی که حضرت علی داشتید، امامان بعد از من 12 نفرن، اولهم انت یا علی، اولین اینها تو هستی یا علی، یعنی قبل از تو امامی نیست، هر کس قبل از تو ادعای امامت کند باطله. خیلی واضح و روشنه، یعنی امامت قبل از علی را پیغمبر خط بطلان کشیده، خیلی واضحه. و آخرهم القائم، آخرینش هم حضرت مهدی است، الذی یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، به دست او حضرت مهدی خدای عالم شرق غرب عالم را فتح خواهد کرد. باز ما می‌بینیم در کتاب کمال النعمه صفحه 266 رسول اکرم فرمود من سید انبیا، علی سید اوصیا و اوصیای من 12 نفرن، اولینشون علی بن ابی طالبه، اول وصی من کیه؟ علی است. دقت کنن دوستان عزیز، اول وصی پیغمبر علی بن ابی طالبه، قبل از او اگر کسی ادعای وصایت کند خلاف این است، آخرینش هم حضرت مهدی است. هر کس ادعا کند بعد از حضرت مهدی امام هست، اون هم خط بطلان. باز در کتاب اختصاص شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، در اینجا هم از اسبق ابن نباته میگه از ابن عباس شنیدم، داستانش خیلی مفصل هست و آخرش میگه فالائمه بعدی اولهم علی و آخرهم المهدی صلوات الله علیه مجمع. خب ببینید این روایت ها کاملا مسئله را روشن میکنه.
یک طیف عظیمی از افرادی که میان شبهه میکنند رو تمام اینها، از اون ور افرادی که خودشون رو شیعه مینامند، حالا اخیرا مادن گفتن 12 تا امام هم بعد از امام 12 هم داریم، اونها رو جواب میده. خب ما بقی رو هم که مفصلتر تماما اینهایی که بالاخره اعتقادشون این هست که امیرالمؤمنین چهارمین خلیفه هست، باز هم به اونها پاسخ میده. همین یک روایت همه شبهات رو حل کرد.
ببینید یک روایت هم نیست، بله، شاید اینها مجموعا نزدیک 40-50 تا روایته شه متواتر،
بله.
امام اول، خلیفه اول، وصی اول، امیرالمؤمنین، امام آخر، وصی آخر، خاتم ائمه حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفداس. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید، خیلی لطف فرمودین حضرت استاد. خب حالا انشاءالله پیگیر هستیم، ما در ذهنتون هم باشه، ما این تعابیر رو شنیدیم، اما حالا ما بین تعبیرها اینکه 9 من ولد الحسین علیه السلام بود، اینکه اینها 12 نفر هستند، اما اینکه بخوایم مفصلا راجع به روایتی که یکی یکی این ائمه رو نام برده باشه و بتونیم نام این ائمه رو بخوایم بشنویم، انشاءالله از حضرت استاد سوال خواهیم پرسید. یک فاصله ای میگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت حضرت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دما لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هشت کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم، ادامه میدیم برنامه حبل المتین رو و در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. همونجور که ملاحظه میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده، این امکان براتون هست که تماس بگیرید، ان شاء الله صدای شما عزیزان رو داخل استودیو خواهیم شنید، سوالتون رو مطرح بکنید، دغدغه خاصی هست، مطلبی هست، ان شاء الله پاسخگوی شما خواهیم بود. خب ما در این بحث های قبلی که در همین جلسه مطرح شد، حضرت استاد شما بیان فرمودید که در این روایات، حالا در خیلی از این روایاتی که مخصوصا خیلی از اینها رو همین قبل از این میان برنامه ذکر فرمودین، اولین و آخرین خلیفه به اسم مشخص شده بودند. حالا اینکه ما اولین خلیفه رو مسلماً عزیزانی که همراهمون بودند در چندین جلسه از ابتدای حبل المتین، خیلی از جلسات حدیث ثقلین و حدیث سفینه و اینها رو ما بررسی می‌کردیم، اینکه خلیفه بلافصل بعد از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، خب این بحث مفصلی حضرت عالی انجام دادین دیگه، حالا نسبت به این تیکش فعلا دست نگه داریم، اما نسبت به آخرش که آخرین فرد مشخص هست، چه استفاده ای از این میتونیم انجام بدیم برای استدلالی که این حالا بالاخره احمد البصری ها و این افرادی که میان ادعای امامت میکنن و این صحبت ها رو انجام میدن، چه استدلالی میتونیم نسبت به این بیاریم؟
سوال خوبی فرمودید. حالا کل وسط دعوا نق تعیین کرده، شما از این آب خلاصه ماهی خوبی گرفتید. ما گفتیم نزدیک بیش از 40 تا روایت هست. رسول اکرم میفرماید که ائمه بعد از من، اوصیای بعد از من، خلفای بعد از من 12 نفرن، اولینشون حضرت علی است، قبلی ها همه خط بطلان، آخرینش هم حضرت مهدی است. دیگه بعد از حضرت مهدی دیگه امامی، خلیفه، وصیی نیست. خب اسم احمد بصری به تعبیر آیت الله کورانی دجال بصره. خب ایشون آمد گفت نمیدونم من فرزند پنجم امام مهدی هستم، چهارم هستم، به من دستور داده بیام خلاصه زمینه را آماده کنم و غیره. خب ایشون در سال 1426 هجری قمری، یعنی 17-18 سال قبل، 1343 هستیم ما، ایشون یک نامه نوشت که این رو آیت الله کورانی این نامه ایشون رو منتشر کرد. عزیزان دقت کنن، انصار 20 رجب 1426، الان 1443 هستیم، یعنی حدود 17، اگر اون سال حساب کنیم 18 سال میشه. نشر احمد اسماعیل رساله مفتوحه الى سید القائد خامنه ای مدظله یامره فیها بان یؤمن به و یسلمه حکم ایران. احمد اسماعیل نامه نوشته به رهبر ایران که ایمان بیاورد به او و حکومت ایران را تسلیم ایشون بکنه، چون او فرستاده حضرت مهدی است. بعد نص رساله دوم به رهبر انقلاب و تعدادی از علما و در اونجا حرکت اسلامی رو آغاز کرده. بعد اما بعد الى سید علی خامنه ای السلام علیکم و رحمت الله، الى سید القزوینی فی ایران السلام علیکم و رحمت الله، که ما خبری نداشتیم تا این توسط آیت الله کورانی منتشر شد و بعدش هم به افراد دیگری، به علی کورانی، مقتدا سعد، محمود هاشمی. بعد جالب این هست که در آخرش هم الا من یهمه الامر، و کسانی که به قضیه خلاصه ظهور حضرت مهدی اهمیت میدهند، این رساله من را بخوانند. و الان عصر ظهور مقدس ظاهر شده، بسیاری از علامات به وقوع پیوسته، بعضی از علامات محتومه مانده و خلاصه ظهور حضرت مهدی نزدیک است. فابعدها عن قیام الامام المهدی بثمانیت اشهر تقریبا. بینندگان دقت کنن، این عزیزانی که فریب خوردید صدای من به گوشتون میرسه، این دیگه نامه خود احمد الحسن کلان که وجود خارجی ندارد، یقین داشته باشید وجود خارجی ندارد، من قسم میخورم به لفظ جلاله که وجود خارجی ندارد، دروغ محضه. ایشون میگه دورترین مدت برای قیام حضرت مهدی 8 ماه تقریبا. خب الان از نامه ایشون 18 سال گذشته، از اون وقتی که نامه نوشته 8 ماه دیگر حضرت مهدی قیام میکنه، ظهور میکنه. خب آقا همین یکی کافی نیست که بگید آقا این آقا باطل هست؟ همین یکی ها؟
بله،
خیلی جالبه ها،
روشنی بیانگر بطلان این خرافه هست.
و خب ما بارها اعلام کردیم آقا شما خودت نامه نوشتی، اسم بندرم بردی، من بارها گفتم من حاضرم با این آقا مناظره کنم. در اینجا هم ما به دفتر و مکتب نجف که میگه نماینده تام الاختیار منه، سخن مکتب نجف سخن منه،
اینجا ما براشون چیکار کردیم؟ ایمیل زدیم، یک هفته هم فرصت دادیم، گفتیم ما حاضریم، ما هم همینطوری از زمین رویدن یا نه، با توجه به نامه شما گفتیم ما حاضریم با شما مناظره کنیم. موضوع مناظره هم این نیست که شما فرزند حضرت مهدی هستید، موضوع مناظره این نیست که شما فرستاده حضرت مهدی، نه، موضوع مناظره کفر شما و مرتد بودن شماست. خب این رو ثابت کنیم، هم مناظره میکنیم هم مباهله میکنیم. ولی این دجال و دجاجله، این آدم یاوه و یاوه تر از او، اون کسانی که دارن تبلیغ اینه میکنن و بدبخت و بیچاره اونهایی که فریب خوردن. ما دلمون به این فریب خورده ها میخورد، وگرنه این فرق کن. خب چرا نیامد برای مناظره؟ یه تمام دنیا را این سخن ما فرا گرفت، به گوش همه اینها رسید. اگرم نرسیده، دوستان شما را به حضرت زهرا این پیام من رو به این فریب خورده ها بدید، بگید بابا قزوینی میگه ما حاضریم باشون مناظره کنیم. خب بابا اگر این ثابت بشه، بابا این فرزند حضرت مهدی، ما زیر پاشم میبوسیم، خاک زیر پای رو توتیای چشمون میکنیم. بابا این مگر نمیخواد اتباعش زیاد بشه؟ خب بابا بیاد یک مناظره کنه، بنده قزوینی رو متقاعد کنه، ما میشیم از اتباع آقای احمد الحسن. قول میدم ما در این شبکه، در فضای مجازی، اگر حکومت ایران هم اجازه نده، من اصلا میرم توی کشور دیگر، اونجا تبلیغ احمد الحسن میکنم، حد اقلش 20-30,000 نفر رو به طرف احمد الحسن میکشانم. از این بهتر دیگه چی میخواید شما؟ چرا معطلید شما؟ با این یاوسرایی ها را بگذارید کنار، این مسخره بازی ها، این بازیچه ها را بگذارید کنار. اون دسته از آخونده یا افرادی که فریب خورده اند به خاطر حالا یا پولیست که برایشون از سوئد براشون میاد، یا برای اینکه یک شهرتی پیدا بکنن، شروع کردن از این احمد الحسن تبلیغ کردن و ترویج کردن. بابا مردید، فرزند پدرتون هستید، بیایید دیگه. دیگه از این بهتر من بگم؟ اگر حلال زاده هست این، بیاد مناظره کنه، ثابت کنه برای ما که این فرزند حضرت مهدی است. من میرم خدمت همه مراجع، سلام ایشون رو میرسانم، میگم آقا برای بنده ثابت شد که این آقای احمد فرزند حضرت مهدی است، آمده برای زمینه قیام رو ظهور کنه. آقایان مراجعم، لطفی که اهل بیت به ما داشتن، به من محبت دارن، میدانن بنده به این سادگی زیر بار هر حرفی نمیرم. خب چرا به قول راه راست رو انتخاب کردید، راه کج رو دارید میرید شما؟ چهار تا بنده خدای روستایی، افراد بی فرهنگ، یه چهار تا خوابی غیری، یک هیپنوتیزمی و غیری میکنید، فریب میدید این بدبخت بیچاره را. بیا میدان. خب الان شما ببینید استدلالی که آقایان میکنن، من قبلا هم تا که به اینجا که آمد، خب ما اینجا آمدیم گفتیم آقا ائمه 12 نفرن، اولینشون حضرت امیر، آخرینش حضرت مهدی. روایتی که اینا استدلال میکنن، آی دوستان بینندگان عزیز، اینها ببینید، این کتاب الغیبه هست صفحه 100. حالا روایت که سندن ضعیف است، من کاری با او ندارم. در اینجا رسول اکرم در اون شبی که از دنیا رفت فرمود قلم کاغذی بیاورید، و بعد میگه در کتابای اهل سنت هم هست. آقا بابا در کتابای اهل سنت که هست که میگه ان الرجل لا یحضر نامه نوشته نشد، آخه این چیه؟ بعد فرمود که یا علی بعد از من 12 امام هست، بعد از اونم 12 مهدی. مهدی یعنی هدایت شده. انت یا علی اولین 12 هستید. بعد ببینید وقتی که یا علی تو از دنیا می روی، امامت با امام حسن هست، امام حسن از دنیا می رود، امامت با امام حسین هست، امام حسین از دنیا می رود، امامت با امام سجاده، تا نوبت می رسد به امام عسکری. فاذا حضرت هل وفات، آقایانی که فریب خوردید، خوب گوشتون رو باز کنید، پنبر از گوشتون در بیارید بیرون. امام عسکری وقتی که وفاتش میرسد، امامت را تسلیم می کند به فرزندش حضرت مهدی ارواح نافدا. این 12 امامه، همون 12 امامی که ما آوردیم. ثم یکون من بعده 12 مهدیان، 12 مهدی، 12 کسی که هدایت شده هستند، 12 تا نیروی حضرت مهدی، استانداران حضرت مهدی، یاران حضرت مهدی. فاذا حضرت الوفات، امام زمان وقتی وفاتش میرسد تسلیم میکند به فرزند، به فرزندش که اولین مقربین هست. خب آقا هنوز که حضرت مهدی نیامده، حضرت مهدی که وفات نکرده، شما چه غلطی میکنید میگید حضرت مهدی ما را فرستاده؟ خب اگر به این روایت استدلال میکنید، سندش هیچ، ضعف سند ما صرف نظر میکنیم. این میگه بابا وقتی حضرت مهدی آمد، ظهور کرد، وفاتش رسید، چیه؟ به فرزندش که از اولین مقربین هست به او واگذار میکنه. خب صبر کنه حضرت مهدی بیاد، ظهور بکنه، حکومت جهانش تشکیل بده. حالا اون وقتی که زبانم لال، زبانم لال، زبانم لال، وفات حضرت مهدی رسید، تازه ببینیم حضرت مهدی کی انتخاب میکنه به عنوان مهدی و هدایت شده. باز در کمال الدین ببینید، دقت بکنید، میگه رسول اکرم فرمود 12 مهدیان، 12 مهدی، ولم یقل 12 امامن، نگفت 12 امام. بابا این دیگه خیلی واضح و روشنه. پیغمبر میگه نگفت بعد از حضرت مهدی 12 تا امام میاد، 12 مهدی هدایت شده، ارتباط به امام ندارد. شما ببینید این عقیلی بیعقل، حالا این وهابی یک عقیل بیعقل دارن، ما هم یک عقیلی بیعقل داریم. شما ببینید وصی، وصیت و وصی نویسنده شیخ ناظم عقیلی، ببینید چقدر احمقانه توضیح کرده این روایت را، که آنگاه فرمودن 12 امام، خواهم فرمودن نفرمودن 12 امام، بلکه فرمودن 12 مهدی. بعد ببینید توجیه احمقانش رو ببینید شما. بابا اگر برای شعور خودت احترام قائل نیستی، به شعور حداقل مخاطبینت احترام. امام صادق نفی مطلق از ذریه امام مهدی را نمیخواست، بلکه خواست مشخص کند که آنها همانند پدرانشان 12 ائمه نیستند، بلکه به مرتبه پایین‌تر هستند. بابا میگه ولم یقل امامن، نگفت اینا امام هستن، یعنی امام نیستن، میگه نه آقا امامن ولی یه مرتبه پایین تر. ببینید چه مسخره. والا این رو شما برید به تیمارستان به این دیوانه ها بگید، دهن شما رو خرد میکنن. میگه نگفت امام نیستن مثل 12، از اون یه مقدار مرتبه هم. بابا روایت میگه ولم یقل 12 امامن، گفت 12 مهدی هستند، وگرنه آنها ائمه هستند که مردم را بعد از پدرانشان رهبری خواهند نمود به دلیل قول امام مهدی در دعای سابق. بابا این مسخره بازی ها را بگذارید کنار، مردم را فریب ندید. بابا جان من، عزیزانی که فریب خوردید، یه مقداری دقت کنید. بابا این حرف این هاست، این هم روایت. ما 40 تا 50 تا روایت خواندیم. اولین ائمه حضرت علی، آخرینش حضرت مهدی است. یعنی بعد از حضرت مهدی دیگه امامی نداریم ما. حالا بحث رجعت و غیری که حضرت امیر میاد، امام حسین میاد، و ربطی به این قضایا ندارد. اون جزء همون 12 امام هستن.
بله.
در این 40 تا روایت میگه آخرین امام حضرت مهدی است، آخرین خلیفه حضرت مهدی است، آخرین وصی حضرت مهدی است.
بله. حضرت چون که تماس هایی رو هم عزیزان اتاق فرمان اشاره میکنند که وقت هستند. بله، حالا صحبت که بسیار هم مفصل هست، اما حالا تا همین به همین مقدار بسنده میکنیم. تماس های شما عزیزان رو میشنویم انشاءالله، اگر فرصتی باقی موند باز هم ادامه میدیم بحثمون رو. در خدمت جناب آقای اسماعیلی هستیم از ابهر. آقای اسماعیلی بفرمایید.
بنده در خدمتتون هستم.
سلامت باشین.
سوال کنم؟ ارباب. الو.
بفرمایید آقای اسماعیلی، صداتون رو داخل استودیو داریم.
خب خاموش کنم تلویزیونو که از حاجه ها سوال کنم یا از جناب عالی سوال
بله
کنم؟
بله ما بفرمایید، ما الان حضرت استاد هم صداتون رو مستقیما میشنوند و بله با تلفن همراه باشین مستقیما. تا
خاموش کنم
صداش رو ببندین کفایت میکنه.
بله بله چش. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم قربان.
سلام و رحمت.
خسته نباشید. با سلام خدمت سروران گرامی. عذر میخوام، پیامبر صلی الله فرمودند امامان بعد از من 12 نفرند.
بله.
ولی امام موسی صدر و امامانی همچین مضمونی و امام خمینی رحمت الله علیه، درسته؟
بله.
عرض کنم خدمت شما که در جا بسیار جاهایی شنیدم پس امام خمینی امام چندم است.
بله.
توجه فرمایید.
بله.
بند سوال اونها را دادم ولی تو تلویزیون اعلام بفرمایید همچین بی سوادانی لطفا معانی امام را برای این بی سوادان روشن فرمایید. مثلا بنده از کردم بابا امام یعنی پیشوا، مثلا امام خمینی جلو افتادن برای مبارزه، مردم هم تبعیت کردن، بنابراین اینجا گفتن امام خمینی. امام خمینی دیگه امام معصوم نیست. این لطفاً به طور کامل روشن فرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. دست شما درد نکند آقای اسماعیلی عزیز. شما امام خمینی را اصلا مثال نزن. بگو الان در سراسر جهان هر روز شاید میلیون ها نماز جماعت برگزار میشه. هر نماز جماعتی هم یک امام دارد.
بله.
پس بگم میلیون ها امام هست. مراد این که میگه ائمه 12 نفرن، ائمه ای که پیغمبر منصوب کرده برای به عنوان خلیفه جانشین و امام معصوم. این ائمه ای که ویژگی هاش واسطه فیضن، مسئول تشکیل حکومت هستن، رفع ظلم میکنن غیره. این ائمه ای که در روایات ما داریم همونطوری که شما هم فرموده جناب اسماعیلی، یعنی امام معصومی که آیه تطهیر در حق اونها نازل شده، آیه مباهله نازل شده، آیه 67 سوره مائده ابلاغ، آیه اکمال، آیه انما ولیکم الله در حق اونها نازل شده. وگرنه هر گردی که گردو نیست. شما امام خمینی رضوان الله یا امام موسی صدر یا برای شما عرض کنم علامه امام دیگر بزرگان رو شما اینها را ملاک قرار ندید. شما بیاید بگید آقا امام جماعت مسجد شما بس اگر بنا باشه 12 نفر باشن، این امام جماعت ابهر ما هم شما در شهر خودتون حداقل 50 تا 30 تا مسجد دارید دیگه، هر مسجد یک امام دارد. بله دست شما درد نکنه آقای اسماعیلی عزیز.
بسیار خوب تشکر میکنیم جناب آقای اسماعیلی که از ابهر همراهمون بودن و همون جور که مطرح هم کردن، حالا بالاخره ممکنه بعضی از بی سوادان یا بعضی از افراد مغرض بالاخره با انگیزه های دیگه این شبهات رو مطرح بکنن، اما حقیقت که واضح هست و حضرت استاد هم به روشنی اشاره فرمودن به این مطلب. جناب آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
در تایید فرمایش از تا آقا در کنزل مال متقی هندی جلد 11 رسول خدا فرمودند سیحتی زمان و لا یبقا من الاسلام الا اسم و من القرآن الا رسم. زمانی میرسد که از اسلام اسمش باقی میماند و از قرآن فقط رسمش. حتی خود رسول خدا فرمودند که روزی می آید که سنت مرا تعریف می کنند. سنت شکنی های گسترده و مخالفت با من پیامبر. باید توجه داشته باشیم حضرت آقا خداوند متعال برای دینش محافظ قرار داده، برای کتابش و سنت نبی محافظ قرار داده. محافظ که اصلا همون 12 امام. مثل کشتی میمونه که به وسیله یک زنجیر 12 حلقه‌ای به ساحل وصله. این کشتی تا وقتی که به این زنجیر متصل هر چه تلاطم داشته باشه دریا این کشتی غرق نمیشه، چون به وسیله زنجیر وصله به ساحل. خداوند متعال کشتی اسلام رو با 12 حلقه یعنی 12 ائمه 12 گانه استعشر به ساحل نجات وصل کرده. هر زمان که این 12 حلقه با هم وصل باشه این کشتی هیچ وقت قابل غرق شدن نیست، چون در ادیان گذشته این واژه 12 گانه آقا اومده. به عنوان مثال بنی اسرائیل 12 نفر بودن، 12 نفر نقبا، حواریون حضرت عیسی 12 نفر بودن، فرزندان اسماعیل 12 نفر بودن، چشمه های اعجاز بنی اسرائیل 12 عدد. اثبات اشاره به 12 نفر بودن امامانه. این واقعا به حق حضرت آقا میفرمان. اما اگر اجازه بدید من یه سوالی از آقایون وهابی بکنم. در سوره نساء آیه 105 خطاب خداوند به پیامبر میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا الكتاب عليك بالحق لتحكم بين الناس وما اراك الله ولا تكون للخائنين خصيما. ای پیامبر، ما قرآن رو به حق به سوی تو فرستادیم تا به آنچه که خدا به وحی خود در تو پدید آورده میان مردم حکم کنی. یعنی حرف نهایی رو توی پیامبر بزنه، یا حرف پیامبر که حق هم بوده میخواستن بزنه چرا مانع شدن؟ آیا اینو میتونن به ما جواب بدن؟ چرا در موقع مریضی رسول خدا این موضع‌گیری از طرف جناب عمر بشه؟ اما همین اصحاب در مورد مرض موت جناب خلیفه اول ابوبکر ایشان یه چیزایی میگه بعد به هوش میومد. عثمان اسم عمر رو خسرانه تو وصیت ابوبکر نوشت، اما ابوبکر وقتی به هوش اومد همان چیزی که عثمان نوشته بود تایید کرد. ولی آنچه را که رسول خدا میخواستن برای جلوگیری از گمراهی بعدی مردم که به اون دوچار نشن بنویسد، چرا جلوی حضرت را گرفتن؟ در اون حال اونم اون شخصیت بزرگ حضرت آقا، یک شخصیت معمولی که نبوده، یک شخصیت معمولی عادی وقتی وصیت‌نامه می‌نویسه، چون در اون وصیت‌نامه اسم آقای عمر اومده به عنوان خلیفه، چرا خود خلیفه عمر به عثمان نگفت که این آقای عثمان در حال هزیانگویی تب وصیت ابوبکر چرا نگره پاره کنه؟ چرا این شخصیت بزرگ هزیان میگه مثل پیغمبر، اما این شخصیت معمولی هزیان نمیگه؟ آیا خود خلیفه دوم در اون بیماری که ضربه شکمش زده بودن مگه نگفت قلم و کاغذی بیاورید من میخوام اسامی 6 نفر رو ببرم تا شورا درست کنم؟ آیا او در مرض الموت نبود؟ چطور ایشان در مرض الموت آزاد از اسم 6 نفر رو ببره، اما پیامبر خدا آزاد نیست اسم یک نفر رو بگوید؟ پیامبر خدا هزیان میگه، اما خلیفه اول و دوم هزیان نمیگن. اگر جل و انتخاب حق کسی نیست، چطور پیامبر این حق رو ندارد؟ ولی دومی ها آقای ابوبکر داره، آقای عمر داره، آقای عثمان داره، این حق رو دارن. آیا این ایستادگی در مقابل حکم قطعی خداوند نیست؟ اینه ما جواب بدید آقای وهابی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر آقای بهادوری عزیز. خب بله، حالا آقا سعید از تهران مثل اینکه پشت خط بودند که متاسفانه متصل نشدن هنوز. اگر نکته ای هست حضرت استاد بفرمایید تا حالا تماس
شد. بله، این عبارتی که لا یبقی من الاسلام الا اسمه هم در منابع شیعه آمده مفصل و هم در منابع اهل سنت. خب عزیزمون از کتاب کنز المال متقی هندی نقل کردن، ولی خب این کتاب من اولا به اشاره کنم در کافی شریف هست که از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که فرمود سیاتی علی الناس زمان لا یبقا من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه یسمون به و هم ابعد الناس. مسجدشون تعمیر شده هست، خیلی زیباست، ولی از دین از نظر دینی خراب هست. و همچنین جالب این هست که این رو خود بخاری در کتاب برای شما عرض کنم خلق و افعال العبادش آورده که میگن تمام روایاتش صحیح هست.
وصل
شد برای ما، در خدمتشون هستیم.
سلامت باشین آقا سعید عزیز، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
و رحمت
الله. ما خیلی وقت صدای شما را نمیشنویم آقا سعید.
آقا خیلی ما ارادت داریم به شما.
شما لطفه، ما شما را دوست داریم.
کم سعادتی از ما فاجعه بود.
بله کم پیدا بودین آقا سعید.
وقت داریم آقا، حتما خدمت شما مزاحمتون میشیم.
بله تفسیرم بیادت گم قدمتون رو چشم ما بگذارید، ما حاضریم خلاصه در خدمتتون باشیم آقا سعید.
سلامت باشی آقا، محبت دارین، خیلی ممنون. از دوستاتون وقت هست که 10 دقیقه بیشتر نمونده، منم حالا شاید بینندگان دیگه هم باشن، یه سلسله برنامه هایی دارید تو شبکه که نقد میکنید ادیان مختلف رو که منشعب شدن به نوعی از شیعه، مثلا بهائیت، مثلا همین آقای احمد بصری. درسته از استاد؟ الو؟
بله بله بله، صداتون رو داریم.
برنامه آفتاب یلدا و مهدیار منظورتون هست؟ بله.
اتفاقا برنامه احمد بصری رو من احمد بصری یا اون آقای برنامه بهائیت رو من خیلی من میپسندم شما اجرا میکنید، چون واقعا یه فرقه متاسفانه گمراهی هستن که هر چقدر روی مسئله بیشتر پافشاری توضیح داده بشه ممکنه یه سری انسانهای فریب خورده ای انشاءالله به راه بیان. حالا حضرت استاد سوال بنده اینه، شما قبول دارید که اگر یک دینی باشه، دین حقی باشه، ازش یک ادیان مختلفی منشعب بشن که ارتباطی با اون دین نداره و فرق فرق شدن، قبول دارید این کار عمل نادرستیه؟ یعنی از مسیر وحدت کلمه خارج شدن و برای خودشون شاخه شاخه شدن، قبول دارید این کار درست نیست از دوستان؟
شکی نیست بکه
درسته.
ولی در قرآن هم هست که اینها چی هست اون آیه من آیش دقیقا مضمون آیه
فرق و دین هم و کانوشیه هم دست من هم فیشه.
نه 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 نه، این که بعد از آن که پیامبران آمدند مردم متفرق شدن و اختلاف ایجاد کردند.
متفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم بینه.
بله بله.
از استاد ببینید، عرض بنده اینه، الان شما قبول دارید که دین شیعه امامیه که حضالی دعوتگر اون هستید به نوعی منشعب شده از اسلام، یا عقیده دارید شیعه خود اسلامه؟
نه، ما عقیده داریم شیعه خود اسلامه، چون ما بیش از 50 تا روایت داریم، قریب 50 تا که رسول اکرم فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک راضین و مرضیین. مثلا قضیه شیعه در زمان خود رسول اکرم منعقد شده، یعنی چیزی نیست که بعد از رسول اکرم. ببینید ما انشاءالله شاید بعدها یک بحثهایی ما داشته باشیم، ما یک شیعه اعتقادی داریم، این شیعه اعتقادی در زمان رسول اکرم خلاصه نشأت گرفت و افرادی بود، ابو سعید خدری، سلمان، ابو ذر و غیر همه. یک شیعه سیاسی داریم، این شیعه سیاسی فرق دارد با شیعه اعتقادی. بعضی از حتی نویسندگان خود ما هم حوزوی های ما نتونستن تشخیص بدن بین شیعه اعتقادی و شیعه سیاسی. شیعه سیاسی عمدتاً بعد از قضایای قتل عثمان میاد، جامعه تقسیم می شود به شیعه سیاسی علوی و به شیعه سیاسی عثمانی، که در حقیقت این دوتا مسیر بعدش هم اینها شیعه های مختلفی از اینها منشعب میشه، بعض فرق های مختلفی، اهل حدیثی، مرجعی، خوارجی، زیدیه، اسماعیلیه و امثال اینها بعد از اینها سید جان منشعب میشه. نزیز دل من
حضرت استاد، بحث من با شیعه اعتقادیه.
بله بله.
هلو؟
بله
سعید از اسرائی میکنم، چون که حالا فرصت هم محدود هست. حالا ادامه همون سوالی که روز سه‌شنبه در جلسه آقای شریفی پرسیده بودین هست دیگه، درسته؟
دقیقاً همونه.
خب، بله. خب پس بله، از ادامهش پیگیری بکنین بحث رو که از فرصت هم کمال استفاده رو بتونیم ببریم.
ادامهش اینه از دو استاد، ادامهش اینه، اگر شیعه خود اسلامه که مطمئنه هست داره نظرتون اینه، من میخوام ببینم الان اصلی از اصول مذهب شما امامت الهیه، درسته؟
بله.
این امامت الهی حضرت استاد ریشش در قرآن کجاست؟ یعنی امامتی که شما بهش اعتقاد دارید بعد از نبوت میاد و منصوب توسط خداوند معصوم، علم غیب داره، علم ماکان و مایکون داره، حاضر و ناظر، اینها از کجا ریشه گرفته؟ ما حضرت استاد هر چقدر تحقیق میکنیم میبینیم که به ذره بسته تر میخوریم. این امامت الهی شما چجوری از قرآن بخواید توضیح بدید؟ حالا من نمیدونم، به من ببندم وقت میدید که صحبت کنم یا من بعد؟
آقا سعید جان یک دفعه این امامت میخواد امامت رو در قرآن مطرح کنید. حالا دیگه فرصت خیلی گذشته، حضرت علی آقایی کنید در یک جلسه دیگر شب جمعه من خدمت شما هستم، اگه میدار زودتر تشریف بیارید. یک امامت عامه ما داریم، اینی جائلک للناس اماما، جعل امامت به دست اللهه. اینی جائلو که فی الارض خلیفه، جعلنا که خلیفتن فی الارض، جائلو که اینی جائلون فی الارض خلیفه. ببینید تمام اینجا جعلناکم ائمتن یهدون به امرنا، هر کجا واژه خلیفه امام آمده جعلش به دست خداست. این یک مسئله هست، دقت بفرمایید شما. مسئله دیگر آیاتی که در رابطه با ولایت آمده. ببینید آیات بدون شأن نزول ما نمیتوانیم اصلا استناد کنیم، نه ما، اهل سنت هم همینطور. الان اهل سنت میگن آقا آیه 40 سوره توبه در رابطه با آقای ابوبکره، و میگن هر کس منکر باشد صحبت ابوبکر را کافره. چرا؟ چون در آیه غار ابوبکر به عنوان صحابه پیغمبر آمده، و حالا که اسمی از ابوبکر در آیه غار نیست. آیه نور 11 سوره نور، آیه افک، در رابطه میگن عایشه هست. ما یک آیه هرچه ما گشتیم اسم عایشه در اونجا نیست. این به برکت چیه؟ به برکت شأن نزولی است که در رابطه با این آیات آمده. اگر شأن نزول را ما برداریم، فرمایش شما کاملا صحیحه. اگر نه، شأن نزول را قبول داریم، که حتی خود ابن تیمیه میگه معرفت شأن نزول یعینو علی فهم الآیه. شیعه هم همین رو میگه. ما میبینیم در ذیل آیه شریفه ابلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، الیوم اکملت لکم دینکم، بعد فرمود الحمدلله علی اتمام الدین به نبوتی و امامت علی ابن ابی طالب. شأن نزول را اگر به این آیات ما اضافه کنیم دیگه مسئله تمام. آقا سعید جان انشالله حضرت عالی آقایی بفرمایید شب جمعه یا دوشنبه یا آینده که اگر عمر باقی بود توفیق داشتیم تشریف بیارید، بیشتر حتی ما حاضریم نیم ساعت آخر رو کلن به بحث با حضرت عالی ادامه بدیم. عزیز دل من
بسیار عالی، اینم حالا یک تضمین مفصل دیگه برای آقا سعید عزیز که بالاخره بعد از مدت ها هم حالا تماس گرفته بودن جبران این فرصت بشه. تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون، و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و عذرخواهی هم میکنم از عزیزانی که پشت خط بودن، متاسفانه نتونستیم صداشون رو بشنویم. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.